سرغوز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. عشق و طرب مدام ارزانیتان عمری که بود به کام ارزانیتان، چون نیست چنین چیزی که در خور شماست یک دست گل سلام ارزانیتان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان جان، خواهران و برادران ایمانی، شنوندگان گران قدر رادیو قرآن در داخل و خارج از کشور، با افتخار، با اشتیاق و با شادی و شعف فراوان در یکی از شبهای خیلی خوب ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمندم در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم که با ما هستید و ما رو میشنوید. 220-437-220-516-32 پل ارتباطی ما و شما هست. انشالله که زندگیتون به رشد، به قاعده و به سامان باشه. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100 هست. از این طریق هم میتونید با خدمتگزاران خودتون در این شبکه در ارتباط باشید. قطعا نقطه نظرات ارزشمند شما در فرایند برنامه سازی مؤثر واقع خواهد شد. شبتون به خیر، شبتون به میل و شبتون به مهر. و شما عزیزان رو دعوت میکنیم به ضیافت نور و نیکی. هر کجا هستید قرآن عزیز پشت و پناهتون باشیم.
اللهم ارحمنی بالقرآن واجعله لی
سروش هدایت.
اللهم ذکر لی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جهلت وارزقنی تلاوته يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. در بخش میانی سوره مبارکه الضحا این آیات بود: الم یجد یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سوره مبارکه شرح، یعنی علم بالغلبه او همین شرح است، این از بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. سر جمع بین این دو سوره آن است که تو روایات آمده، تو فتوای فقهی ما فقها رضوان الله تعالی علیهم فتوا دادن که بعد از سوره مبارکه فاتحه الکتاب در نماز خوندن یک سوره لازم است به استثنای سوره عزائم بمانند. سوره مبارکه زوها و شرع دوتایی یک سوره محسوب می شود، چون که سوره مبارکه با سوره قریش دوتایی یک سوره حساب می شود. گرچه مرحوم شیخ طوسی در تبیان و به تبع او امین الاسلام رضوان الله تعالی علیه ما در مجموع بیان و برخی دیگر چنین نقل کردن که این دو سوره بدون فاصله بسم الله است، ولی فتوا این است که بسم الله ذکر بشود، یعنی سوره مبارکه شهر با بسم الله بعد از سوره مبارکه زها خونده می شود، چون که سوره مبارکه قریش با بسم الله بعد از سوره مبارکه فیل خونده می شود.
و اما بنعمت ربک فحدث بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك.
تلاؤم و هماهنگی محسوسی که بین این دو سوره است در تفسیر این دو سوره، هر کدام از این دو سوره باید دیگری ملحوظ بشه. در بخش میانی سوره مبارکه زها فرمود علم یجد که یتیما فآبا وجد که ضالا فهدا وجد که آلا فاغنا، اینا رو ما انجام دادیم. بعد به دنبال او اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر عمده و اما به نعمت ربک فحدث. بعد از تذکره اون نعمتهای بزرگ فرمود گویای حدیث الهی باش، یعنی صدر و ساقی سیرت و سنتت و سریرت سخنگوی نعمت الهی باشد. طرزی زندگی بکن که داری نعمت الهی را تحریص میکنی، حدیث میکنی. در سوره مبارکه شرح هم با علم نشرح لک صدرک به مانند آن شروع شد. در بخش پایانی فهمون تو ازا فرقت فنسب، بکوش که به لقای الهی بار یابی، این غافله را هم به لقای الهی برسانی، این رسالتت را به پایان برسانی، این تعلیم کتاب و حکمت را، این تزکیه نفوس را، این ارائه این مطلب که یعلمکم ما لم تکون و تعلمون که مطلب چهارمی است و هیچ ارتباطی با یعلمهم الکتاب و الحکمه ندارد، یه حرف تازه است. یعنی انبیا حرف تازه آوردن که در هیچ مکتب و مدرسی چنین حرفی نیست و هیچ کس توان اون را ندارد که نزد خود این مطالب را ارائه کند. اینها را بازگو کن. اگر در سخنان نورانی امیر بیان سلام الله علیه آمده است که ولی یرق علیک آثار و نعمه، این تقریبا تأثیه به این اسوه الهی است. مسئله شرح صدر گرچه مساوات و توسعه و امثال زاله لغتن با شرح صدر دوتاست، اما اگر ما شرح صدر را با توسعه دو بدانیم که مثلا یک زمینی را در کنار زمینی، یه صفحه را در کنار صفحه قرار بدیم، این درباره انسان صادق نیست، زیرا انسان بیش از یک قلب ندارد. ما جعل الله در رجل من قلبین فی جوفه، و هر گونه مطالبی را ذات اقدس اله بخواهد به انسان تفهیم کند به شرح صدر است، نه دادن چیز دیگری، صدر دیگری، قلب دیگری که توسعه غیر از شرح باشد. توسعه در قلم رو به فکر و علم همون شرح صدر است.
و اما بنعمت ربک فحدث بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك.
وقتی باز کردن این وسیع تر می شود، وسعت به این معنا نیست که چیزی را در کنار این قرار بدیم، همین که این بسته را باز کنیم، متن را شرح کنیم، مجمل را مفصل کنیم، بسیط را بازتر کنیم که مرکب نشون بدهد، نه چیزی از خارج بیفزاییم، این کار توسعه را می کند. مطلب دیگران است که در توسعه قلب و افاضه مطالب علمی لازم نیست که انسان از خارج قابلیت تهیه کند. البته هیچ چیزی بی قابلیت نیست، لکن در امور عادی افاضه هر مطلبی مسبوق به قابلیت است. در کارهای الهی اون قابلیت گرچه مسبوق به اعطا و فعلیت است، ولی اون قابلیت هم بازگشتش به فعلیت و افاضه است. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. او این کار را میکند با یکی فیضش گدارد پدید و دیگر بخشد گدایان را مزید. هر دو از ذات اقدس اله هست یک، و هر دو در حریم امن قلب گیرنده است دو. اون فیض الهی که به قابلیت مشروط است، این قابلیت هم به عنایت الهی است. شرح صدر به همین برمیگردد. به هر تقدیر ذات مقدس اله به وجود مبارک پیامبرش نعمتهای فراوانی داد. بعد از اون نعمتها فرمود اما به نعمت ربک فحدث، این در سوره مبارک زها. نعمتهای فراوانی به وجود مبارک حضرت داد، بعد از اونها فرمود تو اذا فرغت فانصب، بکوش تلاش و کوشش کن، قیام کن تا حدیث کنی نعمت پروردگارا، خود را، جامعه خود را، مکتب خود را، هدف خود را، الی لقاء الله ترقی بدی. قهرن بین این دو سوره این هماهنگی هست. لذا در جریان ما ودعک ربک باید بازگو بشه در نزول وحی نه دفعی شرط است نه تدریج مانه، نه موالات شرط است نه فاصله مانه. هیچ کدام از این امور چهارگانه از جای خود تجاوز نمی کنند. اگر در تنزیل وحی دفعی شرط بود، قرآن کریم نمی فرمود ما سور را و آیات را تدریجا متعاقبا نازل کردیم لنثبت به فؤادک. گاهی بعضی از آیات تدریجی است، گاهی چند آیه دفعتا نازل می شود. هر از آن است در نزول وحی نه دفعی بودن شرط است نه تدریجی مانه. چه این که در صورت تدریج نه ولا شرط است نه فاصله مانه. اگر چند روزی فاصله شد، همونطوری که کلیم الهی بخشی از وحی ها را در جانب راست کوه طور من شاط الواد الایمن، نه وادی ایمن، ما وادی به نام وادی ایمن نداریم، شاط الواد الایمن، این ایمن وصف شاطی است، شاطی یعنی جانب، جانب راست کوه نه وادی ایمن، بخشی از وحی ها را در طور شنید، بخشی از وحی ها را در مسئله ملاقاتی و وعدنا موسی سلاسین لیله شنید. اون که اینی آنست و نارن یه بخش از وحی بود، اونجا که وعدنا موسی سلاسین لیلتن و اسممناها بعش و تم میقات و ربهی اربعین لیله یه بخش دیگری از وحی بود. اونجا که به ملاقات فرعون میرفتن زمینه گفتگو را بیان می‌فرمود یه بخش از وحی بود. گرچه بعضی از مطالب مشترک بین جانب راست کوه طور و جنبه ملاقات چهل شبه و مانند آن است، اما بالاخره تدریج بود با فاصله. غرض این است که در وحیابی نه دفعی بودن شرط است نه تدریجی بودن وانه، نه موالات شرط است نه ترک ولا مانه. و پس بنابراین تودی اصلا در کام نیست. ما وده کرم بکه غلاب و دشمنی متوهم هم در کار نیست. البته بیگانه همونطوری که ادب گسیخته است، گاهی سحر است، گاهی شعر است، گاهی شعبده است، گاهی جادوست، گاهی کهانت از زبان اونها شنیده می شود، این غلا هم این چین است. وگرنه او حبیب خداست و حبیب خدا هرگز مورد بیمهری ذات اقدس اله قرار نمی گیرد.
و اما بنعمت ربک فحدث بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک.
روی این عبور فرمود به این که ما نام تو را بالا بردیم، اونقدر نام وجود مبارک پیامبر بالا رفت که در قسمت‌های مهم عبادی همونطور که در جلسه قبل ارائه شد نام مبارک پیامبر مطرح است و اونقدر نام مبارک حضرت به لقای الهی بار یافت که خدا نام خود را و نام اون حضرت را کنار هم میبرد، بعد یک فعل ذکر میکند، یک ضمیر میآورد، استجیب لله و للرسول اذا دعاکم. گرچه دعوت مال ذات اقدس اله است اما از زبان وجود مبارک پیامبر است. یک بر اساس قرب نوافل از زبان الهی است. دو، چون کنتو لسانه الذی یتکلم به. اگر در اساس قرب نوافل ذات اقدس اله لسان پیامبر است، پس گرچه به حسب ظاهر در سوره انفال فرمود استجیب لله و للرسول، اما فعل را مفرد آورد، نه تثنیه، اذا دعا. و این دعوت هم گرچه ظاهرن به زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی بر اساس قرب نوافل که کنتو لسانه او در مقام فعل و نه در مقام ذات، در مقام امکان و نه در مقام وجوب، در مقام فعلیت نه در مقام ازلیت، این کنتو لسانه الذی یتکلم به از زبان الهی دارد میشنود. و ذات اقدس اله نام او را یعنی رسالت او را برای همیشه زنده نگه داشت. چیزی را که خدای سبحان بالا ببرد کسی توان فرود آوردن اون را ندارد.
والحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي هو بالعز منكور الحمد لله الذي هو بالعز منكور
وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور
وعلى السراء والضراء صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
ورتل القرآن ترتيلا
قارئ القرآن والمستمع في الأجر ثواب تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. شب‌های نورانی قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی. های نورانی. پخش زنده برنامه شب‌های نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شب‌های نورانی.
خب دوستان عزیز، شنونده، خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن، بخش سوم برنامه این شبکه، به اتفاق دوستان و همکاران ارجمندم در خدمت شما هستیم، پرتلاش و با انگیزه. انشالله که هر کجا هستید قرآن عزیز پشت و پناهتون باشه. انشالله از برکات ماه مبارک رمضان برگزاری نمایشگاه قرآن هست، شهر قرآن در نمایشگاه قرآن و همکارانم مستقر در شهر قرآن. خدمت همشون سلام و شب بخیر عرض میکنم و خدمت همه عزیزانی که در بازدید نمایشگاه هستن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم.
از زبان خودشون شنیدیم، بیشتر معرفی کردیم. برای اون مخاطبینی که هنوز فرصت نکردن به مصلا بیان و از این فضا بهره ببرن، مخاطبین رادیو قرآن و البته نما قرآن الان دیگه با یک آگاهی کامل و با اطلاع از بخش‌های مختلف نمایشگاه و محصولاتی که در این نمایشگاه عرضه شده و عرضه میشه و البته برنامه‌های جنبی جانبی که در حاشیه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حال برگزاری است، قدم به نمایشگاه میذارن که بتونن از زمانشون مفیدتر استفاده بکنن. در حال حاضر هم یک مهمان عزیز و گرانقدر در کنار ماست، تا لحظاتی دیگه با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت عاقبتتون بخیر باشه. از شبکه رادیوی قرآن شنونده های ما دارن صدای ما رو میشنون و از نما قرآن بیننده های ما دارن صدا و تصویر ما رو دریافت میکنن. جناب آقای تهرانی فرجاد، معاون محترم پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش در کنار ما هستند. آقای تهرانی فرجاد سلام به شما، وقتتون بخیر، طاعت و عبادت قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و بینندگان عزیز و عزیزانی که زحمت این برنامه رو میکشن دارم. عرض تبریک این روز فرخنده و همچنین آرزوی قبولی طاعات در خدمتتون است.
آقای تهرانی فرجاد، خب وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه مخاطبش قشر بسیار خاص و مهم جامعه اند و اگر قرار باشه که آرام آرام با زندگی قرآنی و فرهنگ قرآنی آشنا بشن، بهترین سن سنین کودکی و نوجوانی است. خب وزارت آموزش پرورش در مقاطع خاص تحصیلی پذیرای این دانش آموزان هست. بفرمایید مهمترین برنامه‌هایی که در حوزه قرآن کریم برای دانش آموزان طراحی و ترسیم شده شامل چه محورهایی است؟
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که به طور کلی همونطور که فرمودین وزارت آموزش پرورش کارش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، اما در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بله. این یک قید سنی داره و اون هم کودکان زیر 7 سال هستن
بله.
در دوره اعوان کودکی که به تعبیری پیشدبستانی ها، مهدهای کودک، کودکستان ها و از این گروه سنی رو شامل میشه، مربیان و خانواده هاشون. خب این سازمان چند سالی است تشکیل شده و امیدواریم که با تلاش هایی که داره صورت میگیره قدم هایی در این حوزه به ویژه در موضوع قرآن و تعلیم و تربیت کودکان برداشته بشه که الحمدلله تا الان ما گفتگوها، پیگیری‌ها و نشست‌هایی که با اهالی این حوزه داشتیم حاکی از این هستش که رویکرد و برنامه‌هایی که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک داره به عنوان یک برنامه فراگیر و همه جانبه در اختیار فعالان، دست‌اندرکاران چه از نظر برنامه‌ریزی چه از جهت محتوا قرار بگیره و این سازمان در واقع بیشتر نقش تنظیمگری و راهبری رو به عهده داره. در واقع تو این یکی دو سال اخیر کارهاشو با این فعالیت شروع کرده و شرف در واقع برنامه‌ریزی‌های مدون و کامل‌تری است به جهت اینکه بتواند فعالیت‌های قرآنی رو فراگیرتر برای کودکانمون رقم بزنه.
خب بفرمایید فعالیت‌های قرآنی سازمان شما چقدر همسوست با معاونت قرآن، عصمت و نماز وزارت آموزش و پرورش؟
ببینید همونطور که عرض کردم، خب سازمانش یک گروه سنی خاصی رو در بر میگیره و ما یک نگاه و چشم‌اندازی داریم که در اون در واقع نگاه جامع به تعلیم و تربیت دانش آموزان ما که در این سنین میشن نوآموزان و کودکان،
بله،
در اون منظومه هر کدوم جایگاه خودشونو دارن که در این سنین ما روی کردمون در راستای فعالیت‌های قرآنی وزارت آموزش پرورش انس با قرآن هست که این در اون منظومه برنامه و اون آموزش عمومی و اون نگاه کلان در واقع فرهنگ سازی عمومی و ترویج فرهنگ قرآنی در این حوزه و در این سنین به انس با قرآن تعبیر شده. علتش هم اینه که ما در این سنین زیر 7 سال کودکی با کودکی دیگه نباید مقایسه بشه به طور مشخص. من عیناً بخوام چون خیلی کوتاه و خیلی کلید واژه خدمتتون عرض بکنم، برنامه انس با قرآن به کودکان ما این فرصت رو میده که تک تک کودکان زیر 7 سال در خلال برنامه احساس موفقیت بکنن، به نحوی که هیچ کودکی قرار نیستش که با یک محتوای مشخصی سنجیده بشه، بلکه هر کودکی به فراخور توانایی
شرایط و
ظرفیت خودش، چه از قرآن چه درباره قرآن، ممکنه از قرآنش یک پیام قرآنی، یک سوره کوتاه، یک عبارت قرآنی باشه، چه حالا حفظش چه در واقع خواندنش، اما درباره قرآن هم میتونه باشه، یک قصه قرآنی، یک شعر قرآنی، که ما کل اینو میگیم برنامه انس با قرآن و محتوای خاص و حد مشخصی نداره.
یه نکته مهمی که تو این مقطع باید بهش توجه ویژه بشه موضوع استعدادیابیه، یعنی در خلال برنامه‌ریزی‌های زیربنایی که برای این سن و برای این مقطع سنی از دانش آموزان و کودکان صورت میگیره قطعا باید یک پایش و ارزیابی صورت بگیره در انتها و بعد هم ظرفیت‌های دانش آموزان در سنین پایه شناخته بشه. برای این موضوع چقدر برنامه‌ریزی شده؟
ببینین استعدادیابی هم زمینه‌های رو نیاز داره،
بله،
بستر نیاز داره، اینطور نیستش که ما با یک برنامه‌های در واقع بسته و یا یک نگاه از پیش تعیین شده لزوماً بخوایم بیایم به موضوع خاصی و بلکه اون زمینه‌هاست که اون استعدادها رو شکوفا می‌کنه.